ساعت 16 در ایران. پروانه وحید منش هستم. همراه شما خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. ایران میگوید با یک پهپاد از یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس عکس برداری کرده است. مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگروس علت سانحه در فرودگاه مشهد را لغزندگی باند فرودگاه اعلام کرد. و گفتگوهای سوریه در غیبت برخی اعضای کلیدی اپوزیسیون این کشور در ژنو آغاز می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند که این کشور با استفاده از یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین از یک ناو هواپیمابر آمریکایی عکس برداری کرده است. بنابر این گزارش‌ها، این اقدام در جریان مانور سه روزه دریایی در خلیج فارس انجام شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ویدیویی کوتاه منتشر کرده که ادعا می‌کند توسط پهپاد ایرانی متعلق به نیروی دریایی ارتش بر فراز ناو آمریکایی ثبت شده است. یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، در این باره به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که آنها نمی‌توانند صحت ویدیوهای منتشر شده را تایید کنند، چرا که به گفته او ویدیوهای مشابه بی‌شماری بر روی اینترنت وجود دارد. این خبر در حالی منتشر شده است که ایران روز چهارشنبه نیز از هشدار یک ناو آمریکایی خبر داد که در نزدیکی محل برگزاری مانور دریایی مستقر بود. آمریکا هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگروس علت سانحه هواپیما در فرودگاه مشهد که پنجشنبه شب رخ داد را لغزندگی باند فرودگاه اعلام کرد و گفت این هواپیما نقص فنی نداشته است. پنجشنبه شب یک فروند هواپیمای بوئینگ شرکت هواپیمایی زاگروس هنگام فرود از باند فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خارج شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیچ یک از 154 مسافر این پرواز دچار آسیب جدی نشدند و تنها 7 تن از مسافران به دلیل آنچه ضرب خوردگی و کوفتگی نامیده شده به مراکز درمانی منتقل شدند. در پی این حادثه خساراتی هم به هواپیما وارد شد. هوشنگ صدیق مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگروس تاکید کرده که باید دلایل لغزندگی باند فرودگاه و شرایط ناامن آن مشخص شود. گفتگوهای سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز جمعه و با غیبت اعضای کلیدی اپوزیسیون این کشور آغاز خواهد شد. کمیته مذاکره کننده سوری که گروهی از مخالفان بشار اسد است و در پی نشست‌هایی در پایتخت عربستان شکل گرفت، اعلام کرد تا زمانی که کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره دولت سوریه نرسد، در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد. روز پنجشنبه استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، در پیامی ویدیویی به مردم سوریه گفت مذاکراتی که باید از روز جمعه آغاز شود، به گفته او شاید آخرین فرصت برای دستیابی به صلح در سوریه باشد. مذاکرات در پی تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می شود تا راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی 5 ساله سوریه پیدا شود. این گفتگوها قرار است در مراحل اولیه بین گروه‌های سوری و مقام‌های سازمان ملل متحد برگزار شود تا پس از آن مسیر گفتگوهای دو جانبه بین دولت و مخالفان تسهیل شود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2015 میلادی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران معرفی کرده است. همکارم الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش وبسایت دیدبان حقوق بشر، سارا لیوینسون، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرده که سالهای متمادی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مسئولیتی کامل به سرکوب آزادی‌های اساسی و آزار و اذیت مردم ایران می‌پردازند. دیدبان حقوق بشر در گزارش 659 صفحه‌ای خود از بیش از 830 اعدام در ایران در سال 2015 میلادی ابراز نگرانی کرده و مقامات ایرانی را به اعمال فشار بر کاربران رسانه‌ای، هنرمندان و روزنامه‌نگاران متهم کرده و از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، پناهندگان و کارگران مهاجر و نبود آزادی مذهب برای بهائیان و برخورد با نوکیشان مسیحی و مزلات دیگر گفته است و همه را مصداق نقض حقوق بشر در ایران برشمرده. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی هر بار چنین انتقاداتی را رد کرده و در واکنش به آنها کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده‌اند. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران هستند و در این باره رادیو فردا دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا را جویا شده است.
مامورین امنیتی تحت نظر وزارت اطلاعات هستند و وزیر اطلاعات جنب کابینه آقای روحانی. بنابراین من مسئولیتی برای رئیس جمهور از این جهت احساس میکنم که طبق قانون اساسی میبایستی نظارت کامل بر عملکرد مجموعه وزارتخانه تحت نظر خودش رو داشته باشه.
فریدم هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد غیر دولتی است که از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می کند نیز یک روز پیش از دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی بیان و آزادی های سیاسی و مدنی خبر داد که ایران همچنان در زمره کشورهای غیر آزاد است. گزارش خانه آزادی و دیدبان حقوق بشر همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس منتشر شدند. پیش از آن هم 4 سازمان حقوق بشری در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به نوعی از او خواسته بودند تا وضعیت حقوق بشر در ایران را فدای قراردادهای تجاری و اقتصادی نکند. روز پنجشنبه فرانسوا اولاند در نشست خبری خود با حسن روحانی به این مسئله اشاره کرد و گفت فرانسه به حقوق بشر متعهد است. حسن روحانی نیز گفت که حقوق بشر برای ایران مهم است و سپس بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران افزود.
همه کشورها در زمینه حقوق بشر باید تلاش کنند. در همه کشورها ممکنه نقص و مشکلی وجود داشته باشه. اون مشکلات باید حل و فصل بشه. البته هر رئیس جمهوری در کشور خودش باید مجری قانون باشه و توجه بکنه که قانون به دقت اجرا میشه. من به عنوان رئیس جمهور کشور ایران مسئول اجرای قانون اساسی هستم و به همین دلیل باید مراقبت بکنم که قانون اساسی به دقت اجرا و پیاده بشه.
شیرین عبادی فعال حقوق بشر در بریتانیا در واکنش به گفته های رئیس جمهوری ایران.
آقای روحانی که در مصاحبه‌ای که همراه با فرانسوا اولاند در پاریس داشتن عنوان کردند که ایشون حافظ قانون اساسی هستند و بایستی مجری قانون اساسی باشن. به همین دلیل من از ایشون ایراد میگیرم چرا به وظایف قانونی خودشون عمل نمی کنن. یعنی نظارت دقیق بر وزارت اطلاعات و عملکرد فراقانونی مامورین وزارت اطلاعات که اکثر دستگیری ها به وسیله اونها صورت میگیره و همچنین در مورد ایجاد نهادهای موازی امنیتی ایشون بایستی مانع از این کار بشن و اگر در توانشون نیست این مسئله رو بایستی به صورت علنی با مردم مطرح بکنن.
در فرانسه از روزها پیش از ورود حسن روحانی به این کشور تظاهرات فعالان حقوق بشر در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران آغاز شد و در زمان حضور حسن روحانی در پاریس نیز ادامه یافت.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید درباره گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر در خصوص نقض حقوق بشر در ایران. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارین میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا با شماره 20420221122112 در میون بگذارید.
بالغ شدن زیر حکم اعدام، این عنوان گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که می نویسه در ایران طی سالهای گذشته ده ها مجرم زیر سن قانونی اعدام شدند و ده ها نوجوان دیگه در انتظار اعدامند. بر نوجوانانی که به جای نیمکت دبیرستان روی نیمکت انتظار چوبه دار نشستند چه می گذره؟ شما درباره اعدام مجرمان صغیر در ایران چه فکر می کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
39 جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد از روز جمعه فعالیت خود را آغاز کرد. در این جشنواره 11 روزه بیش از 450 فیلم از 84 کشور دنیا در 18 سینما و مرکز فرهنگی به نمایش در می آید. از سینمای ایران هم مانند سالهای گذشته چند فیلم برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش شهرام میریان.
پس از گشایش 45مین جشنواره جهانی فیلم در روز چهارشنبه در شهر روتردام هلند، فستیوال اروپایی دیگری هم از روز جمعه در شهر گوتنبرگ و یا یوتوبوری سوئد 39مین دور از فعالیت خود را آغاز کرده. جشنواره گوتنبرگ دارای دو جایزه بزرگ است که اولی اژدها نام دارد و همه ساله به بهترین فیلم در سطح کشورهای اسکاندیناوی اهدا می شود. ارزش مادی آن 1,000,000 کرون سوئد، معادل بیش از 100,000 یورو است. جایزه دوم این فستیوال با نام اینگمار برگمن به رأی داوران به بهترین فیلم سینماگران دیگر کشورها داده می شود. جشنواره گوتنبرگ امسال هم به سینمای ایران توجه کرده و 4 فیلم از سینماگران ایرانی را برای نمایش برگزیده که یکی از آنها فیلم سینمایی محمد پیامبر اسلام است. این فیلم ساخته مجید مجیدی است و در آن داستان زندگی کودکی محمد تصویر شده.
اما ما خدایان را هر روز در کعبه میبینی، خیلی برات نگرانم. تو به حرف آدمایی گوش میدی که باعث ناراحتیت میشن.
من به رسول خدا گوش میدم.
درسته که محمد بخشنده است، بله، هر چه داره با مردم تقسیم میکنه، ولی داره افکار خطرناک اشاعه میده.
افکار خطرناک؟ این که کسی نباید از گرسنگی بمیره، ثروتمندان نباید فقرا رو استثمار کنن، قدرتمندان نباید به ضعیفان ظلم کنن، این گفته ها خطرناک هستن؟
فیلم محمد پیامبر اسلام به عنوان نماینده سینمای ایران به جشنواره اسکار امسال معرفی شد، ولی این فیلم به فهرست نهایی جشنواره اسکار راه نیافت. فیلم دیگری با نام چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند دیگر اثر سینمایی است که به جشنواره گوتنبرگ در سوئد راه یافته. این فیلم از شخصی به نام جلال میگوید که با انتشار یک آگهی در روزنامه اعلام کرده آماده است پول قابل توجهی به یک فرد محتاج و نیازمند ببخشد. با هجوم مردم برای دریافت این پول، پلیس وارد ماجرا می شود.
فقط متفرق کنیم، بگو سرباز پیاده کنن پیاده بیان.
سیغت کرده؟
نشد به اون آقای بگم.
تو اصلا من آدم حساب نکردی، اصلا نظرمو بپرس.
من ولی نفر به تو گفتم.
چرا این کارو میکنی؟
منو نگاه کن.
فقط دعا کن اتفاقی نیفته، وگرنه دیگه رنگ خونت هم نمیبینی.
در فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت نیکی کریمی، امیر آقایی، شاهرخ فروتنیان، بهروز ارجمند و شمار دیگری بازی کردند. احتمال باران اسیدی ساخته بهداش سنایی ها دیگر فیلم ایرانی است که به بخش صداهای نوی جشنواره گوتنبرگ راه یافته. در این فیلم تماشاگر با زندگی یک کارمند بازنشسته اداره دخانیات به نام جمشید آشنا می شود که از سر بیکاری و بی‌حوصلگی همه روزه راهی این اداره می شود. ما در بهشت ساخته سینا عطاییان دیگر فیلمی است که در این جشنواره نشان داده می شود. این فیلم امسال در جشنواره لوکارنو در سوئیس برنده جایزه 20,000 فرانکی سواچ شد. 39 فستیوال جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد از امروز جمعه تا 11 روز دیگر بیش از 450 فیلم از 84 کشور دنیا را به تماشا می گذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بالغ شدن زیر حکم اعدام، این عنوان گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که می نویسه در ایران طی سالهای گذشته ده ها مجرم زیر سن قانونی اعدام شدند و ده ها نوجوان دیگه در انتظار اعدامند. بر نوجوانانی که به جای نیمکت دبیرستان روی نیمکت انتظار چوبه دار نشستند چه می گذره؟ شما درباره اعدام مجرمان صغیر در ایران چه فکر می کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران در طول ماه جاری میلادی و ماه آینده روزانه 20% بیشتر از میانگین روزانه نفت صادر می‌کند. گزارش رویترز بر اساس اطلاعات اولیه برنامه تانکرهای نفتکش نوشته شده است. این افزایش صادرات 2 هفته پس از اجرایی شدن توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 گزارش می‌شود. ایران اعلام کرده بود که با رفع تحریم‌ها تولید نفت خود را تا 500,000 بشکه در روز افزایش خواهد داد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد بازار جهانی به دقت در حال بررسی بازگشت ایران در دوران پساتحریم است. در همین حال با دریافت نشانه‌هایی از روسیه و عربستان سعودی درباره همکاری با سازمان اوپک برای کاهش تولید در هفته جاری، قیمت نفت اندکی افزایش یافته است. به ساعت 16:15 دقیقه نزدیک می‌شویم. در اینجا به این بخش پایان خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا.